بر چهار در مقابل ویتنام متحمل شده، اینک برای صعود از این گروه منتظر بازی ویتنام و قرقیزستان است تا شاید ویتنام با نتیجه‌ای بیش از 4-1 بر قرقیزستان پیروز شود. بازی‌های آسیایی این چون امروز رسما در کره جنوبی گشایش می‌یابد. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته نهم خود را با 3 مسابقه آغاز کرد که 2 بازی برنده نداشت. در اهواز تراکتورسازی تبریز مقابل استقلال خوزستان 2-2 مساوی کرد و 1 امتیاز گرفت. تراکتور همچنان صدر جدول و استقلال خوزستان دهم. در اصفهان سپاهان رده سومی هم مقابل سبای قم 1-1 مساوی کرد تا سبا در جای نهم بایستد. اما تنها برنده دیروز پرسپولیس بود که در ورزشگاه تختی تهران مقابل راه آهن 2-1 بازی را برد. اولین پیروزی سرخپوش‌ها با سرمربی جدیدشان حمید درخشان که در گزارشی در شبکه خبر گفت:
تشکر بکنم از خود بازیکنامون که خیلی پرفشار بازی کردن و علی خصوص که نتیجه، امیدوار هستم که این نتیجه هفته به هفته تکرار بشه و ما بتونیم به صدر جدول نزدیک بشیم.
پرسپولیس فعلا هشتم است و راه آهن که به گفته حمید استیلی سرمربی آن فوتبال هجومی بازی میکند 11.
تیم ما فوتبال خوبی رو بازی میکنه، فوتبال هجومی رو بازی میکنه. یه سری جوانایی آوردیم که اینا آینده‌های فوتبال هستن و روز به روز اینا بهتر میشن.
اما 5 مسابقه دیگر از هفته نهم لیگ برتر امروز برگزار میشود. گسترش فولاد، زوباهن در تبریز، سایپا پدیده مشهد در کرج، پیکان ملوان ورزشگاه دستگردی تهران، نفت مسجد سلیمان میزبان نفت تهران و استقلال در ورزشگاه آزادی پذیرای فولاد خوزستان که این بازی مهمترین بازی هفته نهم به شمار می رود. نتیجه این مسابقه می تواند در بالای جدول جابجایی ایجاد کند. دراگان سکاکیچ سرمربی اهل کرواسی فولاد خوزستان معتقد است فولاد امروز بازی را ارائه خواهد کرد که در خور شأن و مقام قهرمان باشد. در تیم استقلال گرچه تعداد مصدومان کم نیست ولی جواد زرینچه مربی تیم میگوید:
ولی داشته هایی که داریم خوب هستن، جایگزین های خوبی هستن، تمرینات خیلی خوبی رو تو این هفته سپری کردیم، میدونیم با چه تیمی بازی داریم، با چه توانایی تیم فولاد دل ما حاضر میشه.
مسابقه ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. استقلال در انتظار پیروزی برای پیشاهنگی لیگ برتر است و فولاد خوزستان با برد در بازی امروز به مکان سوم می‌رود.
حبیب روشنزاده بود و خبرها از جهان ورزش. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم و در آغاز این بخش هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تقدیر از مصوبه کنگره در مورد تجهیز مخالفان سوری گفت این مصوبه به داعش نشان داد که آمریکا در برابر تهدیدها متحد است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد کشورش به زودی حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق را آغاز می‌کند. با پایان همه پرسی استقلال اسکاتلند کار شمارش آرا آغاز شده و قرار است نتیجه همه پرسی تا ساعتی دیگر اعلام شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین که به آمریکا سفر کرده شب گذشته در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در سخنرانیش در کنگره آمریکا خواستار کمک‌های تسلیحاتی واشنگتن به کیف شد. روز پنجشنبه گفتگوهای دو جانبه بین مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و نمایندگان 6 قدرت جهانی در نیویورک برگزار شد و هفتمین دور مذاکرات قرار است امروز برگزار شود. در ادامه جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقام‌های آمریکا و اروپا اعلام کردند از اینکه تحقیقات آژانس در مورد تلاش‌های احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کند پیش می‌رود نگرانند. دادگاه اتحادیه اروپا دیروز حکم داد که تصمیم 2.5 سال پیش شورای اروپا در مورد تحریم کردن بانک مرکزی ایران باید لغو شود. آمریکا از اعطای 53 میلیون دلار کمک تازه به اوکراین خبر داد. شبه نظامیان حوثی در یمن با حمله به یکی از محلات در پایتخت کنترل محله را در دست گرفتند. با ادامه بحران سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز دو رقیب انتخاباتی با سفیر آمریکا در کابل دیدار کردند. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی برای صلح و امنیت جهان خواند و سرانجام اینکه ویدئوی تازه‌ای از یک مرد بریتانیایی منتشر شده که به نظر می‌رسد در اسارت گروه خلاف ساعت اسلامی است. خانم ایدرین
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود همکارم با سرخط آخرین خبرها و ادامه میدیم برنامه صبحانه با خبر امروز رو در کنار شما همراهان سرخیز این برنامه. فرشید یداللهی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو و امیر اسلامی، چهار تن از وکلای زندانی دراویش گنابادی در ایران و همینطور حمیدرضا مرادی، افشین کرمپور، رضا انتصاری، مصطفی عبدی و کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور که از 3 سال پیش تا به حال در زندان هستند، از 2 هفته پیش تا به حال در اعتصاب قضا به سر میبرند در اعتراض به آنچه که نقض حقوق دراویش در ایران خواندند. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد.
بیش از 2 هفته از آغاز اعتصاب قضای 9 تن از دراویش گنابادی می گذرد و خبرها حاکی از نامناسب بودن حال جسمی این دراویش است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد در طی این مدت بیش از 10 کیلوگرم وزن کم کرده و دچار ضعف شدید، ناراحتی گوارشی و افت فشار خون شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، درباره وضعیت این افراد میگوید:
اکثر این دراویش بیمار هستند و شرایطشون برای حساب قضا اصلا مناسب نبوده. آقای دانشجو از آسم شدید رنج می‌برند. مدت 4 ماه در بیمارستان بستری بودند و دوره بازپروانه قلبی و ریویشون رو داشتن طی می‌کردن، اما به زندان بازگردانده شدن. آقای مرادی الان بیش از 50 سال سن دارن و توی بیمارستانشون هم عمل جراحی عروق پا رو انجام داده بودند و عروق قلبیشون هم گرفته، ولی متاسفانه ایشون غیر از اعتصاب قضا اعتصاب دوران کردن و خوردن دارو خودداری میکنن. یه بار دچار افت شدید فشار شدن ولی از رفتن به بهداری خودداری کردن. آقای اسلامی میگن شدید دارن و کلا نخوردن غذا باعث ایجاد سردرد شدید تشنج تویشون میشه و با این وجود فعلا اعتصاب قضا کردن. تا طبق گزارش هم که ما بهمون رسید از همبندیاشون، پس از گذشت این 15-16 روز همشون به شدت ضعیف شدن، وزن کم کردن. طبق آخر اخباری که داشتیم که چند روز گذشته بهروزی تا الان 1 فوق به بهداری منتقل شده، برای چند ساعت دیر سرم رفته و آقای کسرا نوری هم که الان سومین اعتصاب قضاشون از توی 2 سال گذشته دچار مشکل تکلم شدن و ایشون هم وضعیت جسمی خوبی ندارن.
حمیدرضا مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری در اعتراض به آنچه نقض حقوق دراویش خواندند دست به اعتصاب قضا زدند. فرشید یداللهی اولین درویشی بود که از 9 شهریور ماه در اعتراض به شرایط دراویش زندانی اعتصاب قضایش را آغاز کرد و پس از آن 8 درویش زندانی دیگر به این اعتصاب قضا پیوستند. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، یکی از این دراویش زندانی، درباره علت این اعتصاب قضا میگوید:
الان گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به این که ما رو از بند 350 آوردن برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول این زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن، آزار و اذیت های زیادی شدن، تو انفرادی زیاد نگرش داشتن. گفتن ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه برای دراویش، چون توی مدت خیلی فشارهای زیادی به دراویش اومده، خیلی اذیت کردن، همیشه ای آزار و اذیت ها و این دشمنی ها بوده با دراویش، ولی از سال 84 تا امروز خیلی شدت پیدا کرده این آزار و اذیت ها.
این دراویش گنابادی زندانی حدود 10 روز پیش با انتشار متنی کوتاه با عنوان وصیت‌نامه از سایر دراویش گنابادی در ایران خواستار پیگیری محاکمه افرادی شدند که آنها را آمران شکنجه نامیدند. دراویش گنابادی زندانی در روزهای نخست اعتصاب قضایشان اعلام کردند که تا آزادی تمام دراویش زندانی در ایران به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. خانواده این دراویش گنابادی زندانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی این افراد طی روزهای گذشته با تجمع در مقابل زندان خواستار ملاقات با آنها شدند. این دراویش گنابادی که از 3 سال پیش در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز به سر میبرند به 7 تا 10 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی این درویش گنابادی زندانی که دست به اعتصاب قضا زدند در بیانیه این نوشت عدم دسترسی این افراد به امکانات پزشکی و درمانی لازم جان آنها را تهدید می کند.
با فرج سرکویی همراه هستیم در این بخش از صبحانه با خبر تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم میدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکویی دوستداران هنر میدونن که اغلب نمایشگاه‌ها در ایران روز جمعه افتتاح میشن و کارشون آغاز میکنن. امروز هم اگه موافق باشید ما با یک نمایشگاه نقاشی آغاز بکنیم که در گالری گورستان کارش آغاز میکنه.
بله، این نمایشگاهی که اشاره کردیم که امروز در گالری گورستان افتتاح خواهد شد 10 پرده بزرگ و 12 تابلو کوچک هست که با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شدن از نقاشی های بهمن طالبی نژاد. کاری که ایشون کردن میدونیم که در دهه 40 و 50 یک روالی در نقاشی ایران به وجود آمد به نام که مشهور شد بعداً به عنوان نقاشی سقاخانه که بزرگان این مکتب در دهه 40 و 50 پیش از انقلاب کوشیدند که المنت ها و عناصر تکنیک های سنتی رو که در نقاشی های سقاخانه و قهوه خانه و غیره بود بگیرن و اونها رو با نقاشی مدرن تلفیق بکنن. بعضی هاشون هم آثار خوبی آفریدن. حالا این آقای طالبی نژاد کوشیده است که مکتب اکسپرسیونیزم رو که در این حال اکسپرسیونیزم آبستر یعنی اکسپرسیونیزم انتزاعی رو با نقاشی سقاخانه تلفیق بکنه و یک کار و آثار نوعی ارائه بده که به اصطلاح بتونه یک حرف تازه ای بزنه.
در قلم زنی و همینطور نمایشگاه خوشنویسی هم امروز شاهدین هستیم که هنرمندان جدیدی کارهاشون رو به نمایش میذارن. آقای سرکویی،
بله، نمایشگاه افتتاح خواهد شد در گالری شکوه که خوشنویسی های علی گنجی هستش که ایشون در خط نستعلیق تخصص دارن و آثارشون رو با این خط میافیرن. 24 تابلو ارائه شده که نستعلیق هستند و طبق معمول خوشنویس ها شعرهای شعرهای کلاسیک رو نوشتن. نمایشگاه قلمزنی که اشاره کرد نمایشگاه گروهی هستش. میدونیم که قلمزنی از صنعتگری های قدیمی ایران بود که به اصطلاح بر روی فلز طرح‌ها و شکل‌های انتزاعی یا مشخص مثل حیوان گیاه یا گل و گیاه رو به وجود می‌آوردن. حالا این قلمزنی البته بعداً به تدریج رو به زوال رفت، حالا و چون که به عناصر چون که تکنیک‌ها و نقش‌ها و مایه‌ها تکرار می‌کرد، اما حالا گروهی از قلمزنان جدید ایران جوانان کوشیدند که یک فرم‌های جدیدی بیافرینند. بنابراین نمایشگاهی برگزار افتتاح میشه امروز در گالری مسنگار که آثار این قلمزنان است که کوشیدن چیزای جدید رو خلق کنند. البته قرار است از عباس برابی، عباس که یکی از پیشکسوتان قلمزنی بود، نیز تجلیل بشه و حالا به این نمایشگاه تا 17 مهر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
اما 15 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی هم در تهران روسا در حال برگزاری است و یکی از نمایش هایی که در این جشنواره به صحنه میره نمایشی است از دیدگاه از زاویه دید گربه ناصرالدین شاه. در مورد این نمایش هم برای همراهان ما بفهمید.
بله، خب قبلا گفتیم که 15 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی با که دبیرش مرجع برومند هستش از 22 شروع شده تا 29 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد در بخش های نمایش نمایشی، نمایش صحنه ای و نمایش فضاهای باز. در چند شب گذشته بعضی نمایش ها رو معرفی کردیم. یکی از نمایش هایی که به صحنه خواهد رفت در این روزهای آخر نمایشی است با که اسم بسیار طولانی داره، اندر حکایت ناکامی ببری خان در ولایت اهلی شاهی که سرخ پوش بود اما کسی نمیدانست. همه اینا اسم این نمایش هست. این نمایش رو نوشین تبریزی نوشته و محسن اردهالی و سینا ییلاقبگی مشترکاً این نمایش رو کارگردانی کردن و همونطور که گفتین میدونیم که ناصرالدین شاه شاه قاجار یک گربه‌ای داشته که اسمش ببری خان بوده، بسیار مشهور است در تاریخ و حالا او این نمایش میخواد نشون بده که از نگاه این گربه حوادث چگونه میگذشت.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فرج سرکویی، امروز هم با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
بعد از نگاهی به فرهنگ و هنر بار دیگر باز می‌گردیم به موضوع روز خبری در جهان. این روزها کار شمارش آرا در اسکاتلند آغاز شده، همونطور که در بخش اول صبحانه با خبر هم براتون گفتیم. روز پنجشنبه همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد در اسکاتلند و علی‌اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار در اسکاتلند مستقر هست تا جزئیات بیشتر رو به رادیو فردا گزارش بکنه در مورد آنچه که در اسکاتلند می‌گذره. آقای رمضان پور، ما بار دیگر با شما همراه هستیم در این صبحانه با خبر. آیا میتونیم از تغییری در نتایج نهایی تا به حال صحبت بکنیم و اینکه آیا درصدی که قبلا گفتید 5% به حال به دست آمده که پاسخ نه هست برای این جدایی، تغییری کرده یا نه؟
بله، اون تغییری که انتظار میرفت رخ داده، یعنی در حالی که در حدود نیم ساعت پیش گروه نه یا ماندن، طرفداران ماندن در اتحادیه بریتانیا 55% آرا رو به خودشون اختصاص داده بودند و طرفداران استقلال 45%، با خواندن رأی چند حوزه دیگه الان این فاصله کمتر شده و طرفداران استقلال 49% آرا رو دارن و طرفداران ماندن در اتحادیه بریتانیا یا کمپین نه 51% آرا رو دارن. ولی باید در نظر داشت که این هم تازه آرایی هست که در حدود 500,000 رای خوانده شده از میزان رای نزدیک به 3,000,000 رای و 9 حوزه انتخاباتی از 32 حوزه انتخاباتی. بنابراین هنوز هم هیچ چیز روشن نیست، ولی فرض عمومی که در واقع تا حالا در واقع دولت بریتانیا و تحلیلگران فرض کمتر بد رو در نظر گرفتند اینه که رأی نه در واقع رأی اصلی باشه و بیشتر به نگرانی های ناشی از این رأی نه فعلا دارن پاسخ میدن و هنوز به اون دورنمای نگران کننده تر برای مقامات دولت بریتانیا یعنی رأی استقلال هنوز پاسخی داده نشد.
آقای رمضان پور، به حال صحبت میکنید از این که به رأی نه بیشتر امیدوار هست بریتانیا و به این سمت حرکت کرده تا به حال همه پرسی. شما که الان در اسکاتلند هستید، حال و هوای کسانی که به حال جدایی طلب بودند و مشتاق این جدایی بودند رو چطور میبینید؟ آیا اونها در مورد این شکست احتمالی نظری میدند و به حال پذیرفتن اون رو تا حدودی، یا اینکه نظر دیگری دارند؟
خب برای پاسخ به این سوال شما باید برگردیم به خود فرایند انتخابات. چیزی که در فرایند انتخابات دیده می شد این بود که کسانی که طرفدار استقلال اسکاتلند بودند گروه های مختلف اجتماعی بودند که با شور و حرارت زیادی در شهرهای اسکاتلند و مثلا من در ادینبرو از نزدیک این رو شاهد بودم، این رو ابراز می کردن، در حالی که طرفداران نه بیشتر کسانی بودند که اگرچه قلبن ممکن بود که ابراز بکنن که خواهان استقلال هستند، ولی میگفتند که به دلیل شرایط اقتصادی الان زمانش مناسب نیست. بنابراین به دلیل همون تمایلات قلبی که تا حدی داشتند خیلی ابراز نمی کردند. بنابراین الان هم انتظار نمیره که اون گروهی که بیشتر هیجان روانی و احساسی شهر رو و کل اسکاتلند رو داشتند یعنی طرفداران استقلال، اگر این انتخابات رو ببازند به نظر نمیاد که اون گروهی که نه که برنده هست اون هیجان روحی و روانی لازم برای پیروزی رو داشته باشه، به خصوص که همونطور که قبلا هم اشاره کردم معلوم نیست که وعده هایی که در واقع به کمپین نه داده شده تا چه حد توسط دولت بریتانیا اجرا بشه و همین الان هم در واقع بحث بر سر این که اون وعده ها عملی هست یا نه در جریان هست. ولی به طور کلی میشه گفت که تا همین الان هم این نتیجه گیری حتی اگر رأی نه هم بشه یک تحول مهم هست در سیاست داخلی هم بریتانیا و هم اسکاتلند و به نظر میاد که اسکاتلند از رأی نه چندان خوشحال نخواهد شد، اگرچه به هر حال گروه این رأی رو بردن در همین الان بین مخالفان و موافقان دولت اسکاتلند در همین جریان رأی شماری در واقع این اختلاف هست و همه بر این تاکید دارن که به هر حال اسکاتلند دچار یک دوگانگی و دوپارچگی و تنش از نظر مناسبات سیاسی خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم علی اصغر رمضان پور، امروز در این صبحانه با خبر از اسکاتلند با ما در ارتباط بودید. اما نوبت میرسه به موسیقی، بریم با هم کمی موسیقی بشنویم، از جهان موسیقی خبرها رو پیگیری بکنیم با بردی افشین.
سلام، امروز جمعه است و طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران در هفت روزی که گذشت. در این هفته در نقاط مختلف کشور از سبکای متفاوت اجراهای بسیاری برگزار شدند و امروز هم در این آخرین روز هفته انتظار اجراهای دیگری رو هم میکشیم. من در مورد چند اجرا از این بین حرف میزنم و البته اول از همه خبر میدم که حسین علیزاده، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، قرار بود که برای اجرای دیشب خودش رو به همراه گروهش به شیراز برسونه، اما در مسیر دچار مشکلی شد که در رسانه‌های ایرانی واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. حسین علیزاده و گروهش بعد از اجراهایی بداهه نوازی در اصفهان برای اجرایی در شیراز قصد داشتند چهارشنبه به این شهر برسند، اما کارکنان هواپیمایی ایران ایر اجازه پرواز رو به این گروه از اصفهان به شیراز ندادند. تصور میشه که گروه همراه حسین علیزاده قصد داشتند تعدادی ساز رو به داخل کابین هواپیما بیارند که این اجازه از سوی کارکنان به اونها داده نشد. شرکت ایران ایر اعلام کرده دلیل این کار ملاحظات امنیتی پرواز بوده. با این حال گروه همراه حسین علیزاده از برخورد کارکنان این شرکت هواپیمایی بسیار شاکی‌اند و برخورد اونها رو توهین آمیز دونستند. این ماجرا همونجوری که گفتم خیلی واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های ایرانی برانگیخته. اما از کنسرت‌های مهم این هفته و خصوصاً این آخر هفته، گروه کامکارها، این گروه برجسته و کهنه‌کار موسیقی ایرانی، امشب در شهر خودش، شهر سنندج، به روی صحنه میره. کامکارها که از موسیقی‌های ایرانی عمدتاً موسیقی سرزمین کردستان رو اجرا می‌کنند، امشب دومین و آخرین شب اجراهاشون رو در سنندج برگزار می‌کنند. اونها دیروز هم اجرا داشتند. این کنسرت کنسرتی خیلی است و عوایدش برای کمک به بیماران ام اس اختصاص داده میشه.
Yeah, I'm a little bit.
کینگرام، هنرمند موسیقی مستقل ایرانی، برای شب دوم و آخر اجرایی رو در سالن برج آزادی شهر تهران برگزار میکنه. این هم اجرایی است خیریه، اما برای حمایت از تعدادی از هنرمندان تئاتر ایران که دچار سرطان شدند و توان حضور دوباره بر روی صحنه رو ندارند. اجرایی با نام گلریزان صحنه خالی. در این اجرا سجاد افشاریان، هنرمند جوان تئاتر، کینگرام رو همراهی میکنه. رام آهنگساز، نوازنده و خواننده که پیشتر با گروه هایپرنووا فعالیت میکرد، یک گروه آلترناتیو راک، گروهی که در تهران شکل گرفته بود و بیرون از کشور به موفقیت‌های نسبی رسیده بود. اما رام بعداً پروژه‌های انفرادی خودش رو پی گرفته و به تازگی به ایران برگشته و این اولین اجرای رسمی او در تهرانه. و امروز از موسیقی پاپ، امید حاجیلی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا داره، کنسرتی به نام موج مثبت. امید حاجیلی در آستانه این کنسرت تک آهنگی تازه رو هم منتشر کرده به نام افتاد و ما هم در پایان این برنامه به این تک آهنگ گوش میدیم. افتاد از امید حاجیلی که امروز در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران کنسرت داره.
به چشم به تو افتاد، چشم به چشم تو افتاد، به چشم به تو افتاد، چشم به چشم تو افتاد، تو نگام کردی و دل به یه عشق تو افتاد، تو نگام کردی و دل به یه عشق تو افتاد.
تصویری سخن و خبر امروز میرسیم. با ما همچنان همراهیتون رو ادامه بدید در نیم ساعت پیش رو از این برنامه از طریق رادیو هاتون.
چشم به تو افتاد، چشم به چشم تو افتاد، چشم به تو افتاد، چشم به چشم تو افتاد، تو نگام کردی و دل به یه عشق تو افتاد، تو نگام کردی و دل به یه عشق تو افتاد.
رسم ساعت 8 صبح بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو آغاز میکنیم. با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا از ساعت 7 صبح شما شنونده و همراه سرخیز همراه بودید. در بخش سوم صبحانه با خبر هم اجازه میخوام ازتون که در آغاز مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که به سوریه خبر بازگشته.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش درباره آخرین تحولات راهبرد مقابله با گروه خلافت اسلامی نطقی عمومی ایراد کرد. آقای اوباما در ابتدا از تصمیم دولت فرانسه در مورد پیوستن به کارزار حملات هوایی علیه داعش استقبال کرد. باراک اوباما گفت باعث خرسندی است که نیروهای فرانسه و آمریکا یک بار دیگر در کنار هم می‌ایستند تا از امنیت و ارزش‌های مشترک دفاع کنند. آقای اوباما همچنین ضمن تقدیر از مصوبه کنگره در مورد تجهیز مخالفان سوریه گفت این مصوبه به داعش نشان داد که آمریکا در برابر تهدیدها متحد است. ساعتی پیش از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه رسما اعلام کرد که کشورش به زودی حملاتی هوایی علیه مواضع داعش در عراق را آغاز می‌کند. آقای اولاند گفت به درخواست مقام‌های عراق پاسخ مثبت می‌دهد، اما نیروی زمینی به عراق اعزام نخواهد شد و عملیات نظامی نیز تنها محدود به عراق خواهد ماند. با پایان همه پرسی استقلال اسکاتلند، کار شمارش آراق آغاز شده و قرار است نتایج این همه پرسی تا ساعتی دیگر اعلام شود. مقام های رسمی میزان مشارکت در همه پرسی روز پنجشنبه را بیش از 80% اعلام کردند. در همه پرسی روز پنجشنبه رای دهندگان باید به سوال آیا اسکاتلند باید مستقل باشد پاسخ آری یا نمیدادند تا سرنوشت یک پارچگی 307 ساله اسکاتلند با پادشاهی متحده بریتانیا تعیین شود. در ادامه جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقام‌های آمریکا و اروپا اعلام کردند از اینکه تحقیقات آژانس در مورد تلاش‌های احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کند پیش می‌رود نگرانند. لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن استقبال از ادامه همکاری ایران با آژانس به نگرانی‌ها در مورد ماهیت نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرد. با این حال رضا نجفی نماینده ایران در آژانس این اتهام‌ها را بی اساس خواند. به گفته مقام های یمن روز پنجشنبه شبه نظامیان حوثی با حمله به یکی از محلات پایتخت کنترل این محله را در دست گرفتند. مقام های یمنی میگویند در پی این حمله هزاران تن از ساکنان محله شملان در شمال صنعا خانه های خود را ترک کرده و گریختند. گزارش های نیز از درگیری میان شبه نظامیان شیعی حوثی و شبه نظامیان سنی مذهب مخابره شده است. نارامی ها در یمن از ماه گذشته و با اعتراض حوثی ها به اقدام دولت برای حذف یارانه سوخت آغاز شد و تاکنون ده ها کشته بر جای گذاشته است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دیروز به لغو تحریم بانک مرکزی ایران رأی داد. این دادگاه در حکمی به دلیل عدم ارائه شواهد لازم از سوی شورای اروپا درباره نقش بانک مرکزی ایران در دور زدن تحریم ها رأی به لغو تحریم ها داد. این حکم بدوی و برای دو ماه قابل تجدید نظر خواهی است. منابع خبری از صدور حکم اعضای گروه سازنده ویدئوی معروف به هپی در ایران خبر می‌دهند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که حکم این افراد به صورت غیررسمی توسط دادگاه اعلام شده و بر اساس آن همه این افراد به زندان و 91 ضرب شلاق محکوم شدند. به گفته منابع خبری تمامی احکام صادر شده تعلیقی است. و خبر دیگر این که پترو پروشنکو رئیس با پوزش رئیس جمهوری اوکراین در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خواستار کمک‌های نظامی بیشتر واشنگتن به کیف شد. آقای پروشنکو که با آمریکا سفر کرده است، ضمن اشاره به نیاز ارتش اوکراین به تجهیزات نظامی بیشتر گفت با پتو نمیتوان جنگید و پیروز شد. رئیس جمهوری اوکراین از نمایندگان کنگره خواست تا وضعیت امنیتی ویژه‌ای برای کشورش در نظر بگیرند. و خبر آخر این که مسئولان امنیتی عراق میگویند به دنبال انجام حملات انتحاری و پرتاب خمپاره روز پنجشنبه در نقاط مختلف این کشور دست کم 36 نفر کشته شدند. به گفته پلیس عراق خونین ترین حملات شامگاه پنجشنبه در منطقه شیعه نشین خزیمیه در شمال بغداد روی داد. خانم هیدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری با آخرین خبرها در سه بخش خبری با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه حکم لغو تحریم‌هایی را صادر کرد که اتحادیه اروپا در ژانویه سال 2012 میلادی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود. حکم این دادگاه بدوی است و اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که در سایت آن منتشر شده است، به تاریخچه مختصر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی‌ها و بیانیه‌های اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران از سال 2006 به بعد اشاره شده. اتهام‌های اتحادیه اروپا که نخستین بار منجر به رأی دادگاه اروپا برای تحریم بانک مرکزی شد، از جمله دست داشتن در عملیات دور زدن تحریم‌ها و کمک به دولت ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای تهران بود. اتهاماتی که بانک مرکزی ایران در 26 ماه مارس 2012 رسما رد کرد. بر اساس تحریم ها از جمله حدود 10 میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شد و ارتباط بانک مرکزی ایران با سیستم نقل و انتقالات مالی بین المللی سویفت نیز قطع شد. شورای اروپا در ماه اوت 2012 اعلام کرده بود که دلایل خود را برای متهم کردن بانک مرکزی ایران به دادگاه ارائه خواهد داد، اما یک ماه بعد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اروپا به تعهدات خود برای ارائه مستندات لازم جهت اثبات دست داشتن بانک مرکزی در دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته ایران عمل نکرده است. دادگاه اروپا نهایتاً در توضیحات خود اعلام کرده است که اتحادیه اروپا هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ادعای خود علیه بانک مرکزی ارائه نکرده و مستندات نقل و انتقالات مالی بانک مرکزی ایران برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته‌ای ایران نیز به دادگاه تحویل داده نشده است. لذا به گفته دادگاه تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه باید لغو شود. کابران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا ویژگی‌ها و مؤثر بودن حکم دادگاه عمومی را چنین ارزیابی میکند.
این رأی به هر حال یه خبر خوبیه برای ایران، برای اینکه نشون میده به هر حال اقدام خیلی اساسی کشورهای اروپایی نکردن که اسناد ارائه بدن، ولی حقیقت اینست که این رأی مهمی نیست و تغییر زیادی در وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت بانک ایران نخواهد داد، برای اینکه این رأی قابل استیناف و مدتی وقت داره تا این استیناف داده بشه و بعد از استیناف هم مجددا مسائل دیگه میشه مطرح کرد. و اون چیزی که مهمه اینست که نظر و عقیده کشورهای مختلف نسبت به ایران عوض بشه و امکانات مالی و پولی بین المللی در اختیار ایران قرار بگیره. به عنوان مثال خدمات سویفت در اختیار ایران قرار بگیره و وزارت خزانه داری آمریکا اون به حساب جنگ‌های مالی و پولی رو که صحبتش هست اونها رو متوقف بکنه که ایران بتونه از منابعی که در خارج داره استفاده کنه و همینطور بتونه منابعش رو منتقل بکنه و برگردونه.
حکم تازه دادگاه عالی اروپایی برای لغو تحریم بانک مرکزی ایران در حالی است که همکنون وزیر خارجه ایران برای انجام مذاکرات هسته‌ای با 5+1 در نیویورک به سر می‌برد. کامران دادخواه میگوید
مهمترین مسئله‌ای که بایستی انجام بشه این است که ایران سنگش رو با دنیا وا بکنه و این مسئله خطری رو که صحبتش میکنن حل بکنه و الان ایران در موقعیتی هست که این کار رو میتونه انجام بده با وضعیت بهتری به خاطر این مسائلی که در خاورمیانه پیش اومده، مسئله داعش و غیره. اگر که از این موقعیت ایران استفاده بکنه و مسائلش رو حل بکنه، بنابراین میتونه به تدریج این مشکلاتی رو که از نظر مالی و پولی برای ایران گذاشته شده برداشته بشه و ایران میده پیونده به اقتصاد جهانی. اگر این حالت انجام نشه، بسیار اوقات کشورهایی که میان و از این موقعیت سوء استفاده میکنن، روسیه از این موقعیت سوء استفاده میکنه، چین سوء استفاده میکنه و هر کسی دیگه ای باشه از این موقعیت سوء استفاده میکنه.
کامران دادخواه میگوید همچنین در ایران افراد و نهادهایی از تحریم ها سود میبرند که به آسانی مایل به برداشته شدن تحریم ها نیستند.
مسئله دیگه که بایستی عرض بکنم، شاید از بدبینی من سرچشمه میگیره، این است که برخی از افراد هم در داخل ایران از این وضعیتی که پیش آمده و از این مشکلات مالی و پولی که برای اقتصاد ناپایدار شده استفاده کردن و اینها هم معلوم نیستش که اجازه بدن که مسائل به سادگی حل و فصل بشه و اونها از اون منافع و راندخاریشون کنار گذاشته بشن.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
همزمان با تجدید گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و سایر اعضای گروه 5+1 در نیویورک، کارشناسان و تحلیلگران اتمی در واشنگتن هم به موضوع دستیابی به این توافق احتمالی و موانع آن می‌پردازند. از جمله انستیتو علم و امنیت بین‌المللی که پایه‌گذار و مدیر آن دیوید آلبرایت، کارشناس هسته‌ای و عضو پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، روز پنجشنبه در نشستی با همکاری مرکز عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک روند گفتگوهای اتمی با ایران را بررسی کردند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در این نشست شرکت کرده و می‌گوید که دشواری‌های دستیابی به توافق همه‌جانبه اتمی بیش از آنچه که تصور می‌شود مطرح است.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی از نیویورک اظهار نظر کرده که پیشرفت دیپلماتیک در گفتگوهای مربوط به توافق اتمی با ایران و پایان دادن به تحریم‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسد، چون این برداشتی به معدودی از کارشناسان و صاحب نظران محدود نمی‌شود. در واشنگتن نیز باور عمومی بر این است که با توجه به مواضع دولت ایران و به ویژه اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رسیدن به توافق همه جانبه دور از دسترس می نماید. دیوید آلبرایت، مدیر انستیتو برای علم و امنیت بین المللی و از کارشناسان شناخته شده اتمی هم می گوید، اگرچه احتمال دستیابی به توافق دشوار ولی ممکن است و در مورد ایران البته هیچ چیز تا لحظه آخر روشن نیست. آقای آلبرایت با اشاره به پیچیدگی سیستم جمهوری اسلامی میگوید، ما میدانیم که حکمیت نهایی با رهبر این حکومت است و به نظر میرسد که او همواره واکنش نشان میدهد و به جواد ظریف اختیار نمیدهد که مثلا در مورد تعداد سانتریفیوژ ها تصمیم گیرنده باشد. بنابراین تا آخرین مرحله قادر به درک این نکته نخواهیم بود که دولت ایران حاضر به پذیرش شرایط و دادن امتیاز خواهد بود یا نه. دیوید آلبرایت مهمترین اختلاف در گفتگوها را تعداد سنتریفیوژ ها در چرخه غنی سازی اورانیوم در ایران می داند. او می گوید که تعداد سنتریفیوژ ها شناخته شده ترین مورد اختلاف در گفتگوهای جاری است. دولت ایران بر تعداد 18,000 سنتریفیوژ و یا بیشتر اصرار می ورزد، در حالی که آمریکا از 1,500 تا 2,000 عدد صحبت می کند و البته ایران حاضر به پذیرش این تعداد نیست. این اختلاف مسئله درجه اول است. مسائل دیگر از جمله بر سر ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های پیشین در این زمینه است و همینطور موضوع درست آزمایی فعالیت‌های اتمی و چگونگی بهره‌برداری از سنتریفیوژهای پیشرفته. روز پنجشنبه در آستانه گفتگوهای نیویورک، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مورد دیگری از خواسته های آژانس مخالفت کرد. او تقاضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از پایگاه نظامی پارچین را رد کرد. دیوید آلبرایت در این زمینه بر عدم اطمینان بازرسان آژانس از گفته‌های مقام‌های دولت ایران تاکید می‌کند.
Iran says they never had a nuclear weapons program in International Atomic Energy Agency.
آقای آلبرایت با اشاره به این گفته ایران که هرگز برنامه تسلیحات اتمی نداشته می‌گوید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس شواهدی که در اختیار دارد این ادعا را مردود می‌شمارد و خواهان واقعیت این فعالیت هاست. در گفتگوی اختصاصی با دیوید آلبرایت، نظر این کارشناس آمریکایی را در مورد سخنان جواد ظریف جویا می‌شوم که گفته است داشتن نوعی توافق اتمی با ایران بهتر از هیچ توافقی است. آقای آلبرایت با این خواست مخالفت می‌کند و می‌گوید که توافق بعد بسیار نگران کننده خواهد بود، چون این توافقی با کره شمالی تجربه شده است. آقای آلبرایت تأکید می‌کند که ایالات متحده خواهان جنگ با ایران نیست، همینطور مایل نیست در شرایطی قرار گیرد که به افزایش تحریم ها بیانجامد و ایران هم به ساختن سلاح هسته‌ای بپردازد. بنابراین توافق بد میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. آقای آلبرایت میافزاید که هنگام امضای توافق بد با کره شمالی هم تصور میشد که توافق خوبی حاصل شده، ولی حوادث خلاف آن را نشان داد و اکنون کره شمالی سلاح اتمی در اختیار دارد. مدیر انستیتو برای علم و امنیت بین‌المللی در پایان اضافه می‌کند که توافق بد می‌تواند خیلی سریع‌تر از یک توافق خوب از هم بگسلد. با این سخنان و مواضع اعلام شده ایران اکنون افکار عمومی به انتظار نتایج گفتگوهای اتمی نشسته است.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد. اما این رو هم بشنوید که خبرگزاری ها گفتند که اعضای گروه داعش با اشغال تعدادی از روستاهای اطراف شهر کوبانی این شهر را به محاصره گرفتند. کوبانی که عین العرب هم نامیده می شود در منطقه کردنشین شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد. بکتاش خمسپور همکارم در این باره با عباس ولی کارشناس مسائل مناطق کرد و ترک گفتگو کرده است.
این حرکت داعش به نظر من دو تا دلیل اصلی داره. یکی این که تغییری که در سیاست آمریکا قرار صورت بگیره و اعلام شده به وسیله ریاست جمهوری آمریکا اخیراً که مواضع داعش را در سوریه هم بمباران خواهد کرد، در پی آن هم امروز گفتن پهپادهای آمریکایی در اونجا دیده شدن که اینا به احتمال زیاد دارن مواضع داعش را شناسایی میکنن و داعش قبلا هم نشون داده وقتی که میدونه که به مواضع شدیداً حمله خواهد شد نیروهای خودش را پخش و گسترده میکنه و الان در این هدفی هم که در اینجا انتخاب کرده به طرف کوبانی، یعنی عین العرب به زبان عربی و کوبانی به زبان کردی، به اون طرف حرکت کرده و دهات اطراف اونا گرفته. یک حساب دیگه هم در این هست، در این چند روز گذشته به علت فشارهایی که دولت ترکیه وارد شده، دولت ترکیه اعلام کرده که حراست از مرزها را داده دوباره به ارتش و داعش میدونه که ارتش این قسمتها را به سختی کنترل خواهد کرد. بنابراین حرکت نیروهای کرد سوریه و همچنین حرکت‌های امدادی که ممکنه از حزب کارگران کرد ترکیه به طرف اونجا بره یا از طرف احزاب دیگه کرد به طرف این منطقه کوبانی بره بسیار کمتر خواهد و به علت حفاظت ارتش این موقعیت را مختنم شمرده و میخواد این منطقه را بگیره.
در همین ارتباط معاون فرمانده نیروهای کرد به خبرگزاری رویترز گفته آقای اوجلان ایسو که اونها خواهان حمایت گروه‌های دیگر از جمله چریکای حزب کارگران کردستان ترکیه اند و این حزب هم از جوانان در مناطق کردنشین دیاربکر خواسته تا به نبرد علیه داعش بپیوندند. شما اشاره کردین نیروهای ارتش ترکیه مناطق مرزی رو کنترل میکنن، آیا اینها میتونن خودشونو برسونن به مناطقی که اکنون تحت محاصره گروه داعشن؟
بله میتونن. ترکیه با سوریه حدود 900 کیلومتر مرز داره و کنترلش بسیار شدید نبوده. الان که حکومت ترکیه اعلام کرده که حفاظت مرزها را داده به ارتش، باز هم من فکر میکنم اون سیاستی که به صورت گزیده و انتخابی به این مسئله میپرداختن اون ادامه خواهد داشت. به نظر من این حرفی که این فرمانده نیروهای کرد در سوریه مال حزب اتحاد دموکرات که خلق کرد سوریه گفته اون درسته. اینها مثل دفعه قبل هم همینطوری بوده بدون کمک PKK حزب کارگران کردستان ترکیه و بدون کمک جوانانی که از مناطق کردنشین ترکیه به اونجا میرون نمیشه این منطقه را در مقابل اونها گرفت. برای اینکه داعش بعد از گرفتن موسل از نظر سلاح و مهمات بسیار به نیروهای کرد برتری داره. نیروهای کرد هنوز اون پس به اون مهمات سنگین تر تا که بهشون قول دادن به اون شکل به دستشون نرسیده و اونا بیشتر در بغداد گیر کرده و بخشی هم از نیروهای PYD یعنی اتحاد دموکراتیک خلق کرد در سوریه، بخشی از نیروهای اینا در منطقه سنجار هستن و در دفاع و آزاد کردن سنجار شرکت داشتن و باید اینا را دوباره برگردونن به کوبانی که در اونجا بتونن جنگ بکنن. ولی من احتمال این که بتونن کوبانی به این راحتی سقوط کنه خیلی کمه. من فکر میکنم که کردها تمام همشون را به کار خواهند بست که بتونن کوبانی را حفظ کنند.
عباس ولی بود کارشناس مسائل مناطق کرد و ترک در گفتگو با همکارم بکتاش خمسپور. در ایران علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران روز پنجشنبه از افزایش قیمت نان تا پایان امسال در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای قنبری گفته است که این افزایش قیمت زیاد نخواهد بود و با پرداخت یارانه مستقیم به مردم جبران می شود. رضا جمالی گزارش می دهد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از احتمال افزایش قیمت نان در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی قنبری با اعلام این مطلب افزود، در طرح جدید اصلاح قیمت نان در کنار افزایش قیمت، یارانه آن به طور مستقیم به مردم پرداخت می شود. آنطور که این مقام مسئول دولتی گفته است، هدف از افزایش قیمت نان به منظور کاهش ضایعات آن و جلوگیری از مفاسد و رانتی است که به دلیل دوگانگی قیمت گندم و آرد وجود دارد، انجام می شود. اوایل هفته جاری نیز محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران از افزایش قیمت نان در آینده خبر داده بود. طبق گفته‌های آقای شریعت مداری قرار است در اصلاح قیمت نان افزایش قیمت خیلی نباشد و از وزن نان و کیفیت آن کم نشود. در حالی بار دیگر خبر افزایش قیمت نان مطرح می شود که در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری خبرگزاری مهر از آنچه که افزایش خودسرانه قیمت نان در تهران نامید خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته است که نه نانوایان، نه دولت و نه مردم از وضعیت کنونی آرد، نان و گندم رضایت ندارند و به اعتقاد این مقام دولتی باید موضوع این سه کالا را به اتحادیه ها و بخش های خصوصی واگذار کرد. چند ماه پیش رئیس اتحادیه نانوایان ایران درباره کیفیت آرد به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
بعد از هدف من کردن و آزاد شدن آرد، قیمت آرد اون زمان آزاد شد دیگه و نونوا اختیار پیدا کردن که از هر چه که دلشون میخواد آرد تهیه کنن.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، ماهانه حدود 10,000 میلیارد تومان برای بخش گندم، آرد و نان از سوی دولت پرداخت می شود. به گفته او، در صورت اصلاح قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی آن به مردم، حدود 3,000 تا 4,000 میلیارد تومان مازاد این یارانه برای بخش های بهداشت و توسعه هزینه خواهد شد.
گزارش رضا جمالی بود که شنیدید. این رو هم بشنوید که امیر 34 ساله قطر در اولین سفر خود به برلین در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اتهام مربوط به حمایت کشورش از گروه خلافت اسلامی را به شدت رد کرده و میگوید که قطر با هیچ سازمان تروریستی رابطه ندارد. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، قطر یکی از مهمترین شرکای اقتصادی آلمان است و سالهاست که این کشور کوچک در صنایع و شرکت‌های بزرگی مثل خودروسازی فولکس واگن، زیمنس و چند طرح دیگر میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در دیدار خود از برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه و یوآخیم گاک رئیس جمهور آلمان دیدار و گفتگو کرد. سوای مسائل دو جانبه، شایعه حمایت قطر از گروه شورشی خلافت اسلامی از جمله مسائل مهمی بود که در این سه دیدار مورد بحث قرار گرفت. آنگلا مرکل در پایان مذاکراتش به خبرنگاران در برلین گفت امیر قطر اطمینان داده کشورش مخالف هر گونه بنیادگرایی است و قطر هیچگاه از سازمانهای تروریستی حمایت نکرده. خانم مرکل سپس قطر را به عنوان یکی از همپیمانان در پیکار علیه گروه تروریستی خلافت اسلامی برشمرد و یادآور شد در گفتگو با امیر قطر وجوه مشترکی در مبارزه با این گروه مشاهده کرده. تمیم بن حمد آل ثانی امیر 34 ساله قطر در دیدار با رئیس جمهور آلمان هم هر گونه حمایت کشورش از گروه های تروریستی القاعده و خلافت اسلامی را به شدت رد کرد. چندی پیش از این سفر اما گرد مولر وزیر توسعه و عمران آلمان در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون کشورش حمایت قطر از گروه خلافت اسلامی را بعید ندانسته بود. به دنبال این اظهار نظر وزارت خارجه قطر سفیر آلمان در شهر دوحه را احضار کرد. سوای موضوع حمایت احتمالی قطر از گروه شورشی خلافت اسلامی، مسائل دو جانبه و بست و گسترش روابط اقتصادی میان برلین و دوحه هم در مذاکرات با امیر قطر در شهر برلین مطرح شد. به نوشته شپیگل آنلاین، قطر یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گاز مایع در دنیاست و آلمان به شدت به دنبال یافتن کشوری جایگزین در برابر گاز وارداتی از روسیه است. قطر به نوشته روزنامه‌ها همچنین مهمترین شریک اقتصادی آلمان است و این کشور سالهاست در صنایع و شرکت‌های بزرگی مانند کارخانه خودروسازی فولکس واگن، زیمنس و بزرگترین شرکت ساختمانی آلمان به نام هوختیف و همچنین دوچه بانک میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده. به خاطر سوددهی این شرکت‌ها قطر مایل است که بر حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در آلمان بیفزاید. سوای این، قطر یکی از کشورهای استراتژیک آلمان در منطقه خلیج فارس به حساب می‌آید و به این خاطر آلمان همه ساله به قطر ساز و برگ نظامی هم می‌فروشد. آلمان سال پیش 62 فروند تانک مدرن لئوپارد و 24 فروند تانک صحرایی به قطر صادر کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ایران سال گذشته 10,000 دستگاه خودرو در خط تولید از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد معیوب تشخیص داده شد. این اتومبیل‌ها بلوکه شدند و حالا گفته می‌شود که رفع نقص شدند. بشنویم از مهرداد قاسم فر.
یک مسئول شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران میگوید که سال گذشته 10,000 دستگاه خودروی معیوب در خط تولید خودروسازی‌های ایران شناسایی شده است. این خودروها به گفته این مسئول در حدی بوده است که امکان تحویل آنها به مشتریان وجود نداشته و لذا بلوکه شدند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بیان این مطالب گفته است که علت معیوب بودن این تولیدات طیف وسیعی از مشکلات فنی مرتبط با تولید بوده است. صنعت خودروسازی ایران در طی 30 سال گذشته در موقعیتی بسیار ضعیف نسبت به گذشته خود و نیز کشورهای تولید کننده در حال توسعه و مشابه ایران قرار داشته است. با این حال خودروهای با کیفیت و استاندارد بسیار پایین تولید شده در همین صنعت به دلیل عدم وجود یک بازار رقابتی و بهره جویی از رانت دولت تقاضایی بیش از عرضه را تجربه کرده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، با بیان این مطلب درباره علل چنین حدی از ضایعات در خودروی تولیدی ایران میگوید:
خب این اگر بخوایم مقایسه کنیم با کشورهایی که در عرصه خودرو به هر حال حرفی برای گفتن داشته باشن، با توجه به حجم انبوهی که اونها تولید میکنن معمولا ضایعاتشون به نسبه بسیار کمتر از این میزانی که الان ما شاهدش هستیم. البته باید اینجا اضافه کرد که این آمار قابل تردیده، چون ما میدونیم که کیفیت پایین خودرو ایران هم یکی از این ضایعاتی که معمولا دیده نمیشه و هزینه اون با مصرف کننده و جامعه است و این خودروهای برگشتی در واقع یکی از نشانه های ناتوانی در تکنولوژی، ناتوانی در مدیریت و ناتوانی در عرصه رقابت صنایع خودروه.
آنگونه که علی عالی نهاری، مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران میگوید، مواردی چون نشت روغن ترمز، نشتی روغن هیدرولیک فرمان، روشن نشدن چراغ‌های هشداردهنده سیستم ترمز و کشیدگی فرمان از جمله مشکلات ایمنی تشخیص داده شده در 10,000 دستگاه خودرویی بوده که سال گذشته شناسایی شدند. احمد علوی، استاد اقتصاد:
بخش صنعت خودرو ایران و بازار خودرو ایران اساساً یک بازاری که در دست شرکت‌های محدودی هست و بنابراین رقابت در اون معنی نداره. باید به این افسود که ما می‌دونیم که دولت به وسیله رانت این شرکت‌ها رو سر پا نگه داشته و الا اینها مجالی نخواهند داشت که بیان توی بازار رقابت بین‌المللی. اینها باعث میشه که خب مدیریتی که اونجا هست و اون هم از البته از مدیریت رانتی تلقی میشه، چون به هر حال با حساب‌های سیاسی و غیر کارشناسانه و حتی میشه گفت در بازار غیر رقابتی مدیریت ایران سر کار میان، ترکیب اینها باعث میشه که وقتی هزینه ایجاد میشه در این صنعت، خب این هزینه منتقل میشه به مصرف کننده.
هر سال در ایران تعداد بسیار بالایی بر اثر تصادفات مرگبار اتومبیل جان خود را از دست میدهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کل کشور، در طول 10 سال گذشته 235,050 تن بر اثر تصادفات رانندگی در ایران جان باختند و 2,221,000 تن نیز مجروح شدند. مهمترین علت این سطح از تصادفات مرگبار در ایران تولید خودرو با ایمنی پایین اعلام شده است.
با این گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا می‌رسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه صبحگاهی امیدوارم که روز جمعه و تعطیل درخشانی پیش روی همه شما باشه. همراه با همکارانم هم در تیم بامدادی صبحانه با خبر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار تا هفته صبح فردا شنبه و روزی دیگر. خدا نگهدار.